قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. تقدیم به آستان مقدس منجی عالم بقیت الله الاعظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه و برای تحقق اهداف والای قرآن صلواتی جلیل عنایت کنید. امروز روز چهارم این انجمن با برکته و خدا توفیق داد سه بخش از مسئله حوادث تلخ زمان حضرت زهرا رو ما بررسی کردیم. امروز چهارمین قسمت از این موضوع بزرگ را بررسی می کنم و عنوان بحثمون رو میگذاریم: حق مالی اهل بیت و دیگران و تطمیع نمودن مردم. در مقام مقدمه باید چند مسئله رو ما بهش اهمیت بدیم. مسئله اول اینه که همه مردم در جامعه دارای ثبات و استقامت نیستند. به تعبیری همه مردم در ایمانشون پافشاری ندارند و استوار و پابرجا نیستند. دوم این که زندگی مردم بر مبنای مسائل اقتصادی اگر ریخته شد، خیلی ها بوی پول که به مشامشون بخوره خیلی راحت رنگ عوض میکنن. به تعبیر ساده و به قول شاعر، بود بازار گرم دین فروشی بر سر راهم. خداوندا من از این گرمی بازار می ترسم. یک شعری قبل از این داره شاعر، میگه خداوندا من از اعمال خود بسیار می ترسم. نمی ترسم زکر، از زشتی گفتار می ترسم. بعد میگه بود بازار گرم دین فروشی بر سر راهم، خداوندا من از اون گرمی بازار می ترسم. خیلی ها هستن که اگر عقیده ای در جامعه پیدا می کنن، اینا عقیده هاشون مبنایی و اصولی نیست و لذا حاضرن دینشون رو به پول بفروشن. گاهی مسائلی در زندگی بعضی از افراد به وجود میاد که خیلی چیزهای با ارزش را به پای اون میریزن. امام سجاد علیه السلام به امام باقر سلام الله علیه می فرمویند که فرزندم، با انسانهای فاسق دوست نشو، نشست و برخاست نکن، مسافرت نرو. سوال می کنه چرا؟ در جواب حضرت می فرمویند فإنهو بایعک به اکلت او اقل من ذلک تعبیر امام سجاد خیلی تعبیر عجیبی است. می‌فرمایند برای اینکه آدم‌های فاسق کسانی هم که تو را و دوستیشون را به یه لقمه نان یا کمتر از او می‌فروشن. دوستی‌هاشون دوستی‌هایی که باش خرید و فروش می‌کنن. یعنی اگر یه نفر پیدا شد که از تو بیشتر پول بهشون داد، طرف اونو میگیرن. اگه یه روزی اونا دعوتش کردن یه بستنی براش خریدن، تو رو لو میده و هرچه از اسرار تو میداند در اختیار دشمن تو قرار میده. اینا آدمای دین فروش، وطن فروش، خود فروش و حتی ناموس فروشند. خدا نخواد به آبروی امام زمان. خدا لعنت کنه اونهایی که مردم رو به اونجور مسائل وادار میکنن. یکی از چیزهایی که در بحث اعتیاد به مواد مخدر ما خیلی ازش میترسیم اینه که آدمی که معتاد شد ممکنه اول کار زیاد مشکلی به وجود نیاره، اما کم کم حیاش از بین میره، شروع میکنه فشار بیاره به اطرافیانش و به هر قیمتی که تمام شده از اونا پول بگیره، ولو با فحش و داد و فریاد. یه مقداری که گذشت حالت قماربازی، مشروبخواری و حتی حالت اعتیاد اینه که گاهی حتی از فروختن ناموسش هم ابایی نداره. ما در زمان قبل از انقلاب این مسئله رو داشتیم. تو این کاباره ها، تو این قمارخونه ها یه عده آدمی بودن که میرفتن تا آخرهای شب می‌نشستن بازی می‌کردن. وقتی می‌دیدن دیگه پولی ندارن برای باختن، رو خیلی چیزها سرمایه گذاری می‌کردن و بازی می‌کردن ولو می‌باختن. چرا؟ چون آدمی که دین ندارد حیا هم نداره، و آدمی که حیا نداره غیرت هم براش مهم نیست. آدمی که غیرتشو کنار گذاشت دیگه ناموس براش مهم نیست، خانواده براش مهم نیست. اگر آدم بره دم این مراکز بازپروری و نگاه بکنه، یا اینایی که افراد معتاد رو میارن برای این که اونجا تحلیل بدن نگاه کنه، میبینه یکی از مصیبت‌های اینا اینه که از هیچی عبا نداره. از دزدی، از دروغگویی، از آدم کشی، از فساد اخلاقی. چرا؟ وقتی معتاده نشئه که شد پول میخواد، به هر چیزی که شما تصور کنید رو میاره برای اینکه موادش رو تهیه کنه. وقتی هم که موادش آماده شد یک بار مصرف که میکند، نشئگی که از سرش پرید دوباره روز از نو روزی از نو. آسیبی که یک معتاد به جامعه میزنه و به دیگران بیش از آسیبی که به خودش میزند، که من مکرر گفتم یکی از این مسئولین باقی رزوان به من میگفت، میگفت آقا ما مسئله شرعی پیدا کردیم، بدن میارن اینجا برای که ما غسل بدیم و دفن کنیم، اگر من دست اینو گرفتم کشیدم برای که خشک شده توی سردخانه گذاشته بودن تا اومدن به ما برسونن، اگه دست گرفتم کشیدم کنده میشه از بیخه. که چون خاصیت بعضی از این موادی که مصرف میکنن، مخصوصا کراک یا کرک، چه میدونم، به خدا نه من اسمشو زیاد دوست میدارم، نه خودشو تا حالا دیدم نه استفاده کردم، حتی سعی کردم تجسمشم برای خودم نکنم، که یه قرص حالا به صورت مثلث یا چیزی مثل اون مثلا دایره مثلث بوزینا درست کرده باشن شنیدم یه مقداری، اما آثارش رو تحقیق کردم، انواعش هم دونستم، اما اونی که اون محتواس رو دارم عرض میکنم، اون خاصیتش اینه که تمام بدن از هم متلاشی میکنه. اگه ما سر اینو گرفتیم برگردونیم صافش کنیم، از بیخ گردن کنده میشیم. ما چیکار کنیم؟ سوال میکرد از من مسئله شرعی را و میگو مکرر اتفاق افتاده که ما بدن اینو که میخوام دست رو بکشیم میگه کشیدیم کنده میشه. یا بعضی از انواع مواد رو میگو وقتی اینا مصرف میکنن اگر آب به جسد اینا رسید بدنشون از هم میپاشه، چکارشون کنیم؟ گفتم تنها راه اینه که توی پلاستیک اینا رو قرار بدید، سر و ته پلاستیک رو ببندید، روی پلاستیک رو غسل عرض کنم که سگانه بدید و ببرید دفنشون کنید. خب اینا ایشون هم که میارن برای ما، خیلی هاشون به خاطر وضعیت ناهنجاری که بدنشون پیدا میکنه و تغییر قیافه میدن، وابستگانشون اصلا نمیارندشون برای دفن، همونجا گوشه عرض کنم که یه چاله دفنشون میکنن و میرن. مصیبت واقعا. یه عده هستن براشون مهم نیست که حالا اگر دوستش رو صمیمی باش باشد نباید این دوست صمیمی رو از دست بده. فروختن دوست براش زیاد مهم نیست. اگر میگرفتن زمان سابق اینطور بود، میگرفتن میبردن زندان، تا یه مقدار شکنجش میدادن چیکار میکرد؟ تمام دوستانش رو لو میداد. اما بعضیشون بودن بسیار مقاوم و سرسخت بودن، حاضر نبودن به هیچ قیمتی یک اسم بدن، چون میدونستن اگه اینا دستگیر شدن چه روزگاری به سرشون میاد. دشمنان اسلام یکی از راه هایی که همیشه پیش گرفتن، اصطلاحا ما بهش میگیم تطمیع، طمع یعنی زیاده خواهی، تطمیع یعنی افراد را از نظر زیاده خواهی که دارن سیر کردن. بهش میگه چی میخوای؟ هر چی میخوای من بهت میدم. بعضیشون به مقام راضی میشن. حالا من ساده ترش میکنم، میگم بعضی از مردم قیمت دارن، قابل خرید و فروشن، میخرن و میفروشن. میگه قیمتت چنده؟ به مقام بعضیشون خرید و فروش میشن، بعضیشون با پول خرید و فروش میشن، بعضیشون حتی به مسائل جنسی خرید و فروش انجام میدن. یه نمونه های ساده ایشو من بیان بکنم براتون. امام مجتبی علیه السلام نکاله که در تاریخ خیلی بارزه و کاملا میشه روش حرف زد. امام مجتبی بعد از امیرالمومنین تصمیم گرفتن خلافت رو به دست بگیرن. مردم آمدن، چون ظاهر قضیه این بود که از معاویه و ظلمهای معاویه خسته شده بودن، اومدن گفتن ما حاضریم از شما حمایت بکنیم، برید جلو، ما هم پشت سرتون داریم میان. بله، تقریبا همون چیزی رو گفتن که یاران حضرت موسی گفتن، گفتن یا موسی اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو خدا برید دشمن رو بکشید نابودش کنید، ما هم اینجا نشستیم، وقتی که دشمن از خانه ما رفت بیرون ما میایم مستقر میشیم تو خانه و زندگیمون، حاضر به جنگیدن نیستیم، شما برید بجنگید، ما اینجا نشستیم نگاهتون میکنیم. بالا گود نشسته بودن و میگفتن لنگش کن. اینا هم گفتن یا اول حسن برید جلو نترسید، هیچ مشکلی ندارید، یا حسن ابن علی. امام مجتبی اعلام کردن هر که میخواد من رو یاری کنه بیاد یه لشکری ما تشکیل بدیم، مجهزشون کنیم و بعد وارد مبارزه با معاویه بشیم. چرا؟ چون امام وظیفش این نیست که بیاد دنبال مردم، مردم وظیفشون بیان دنبال امام. اومدن اعلام کردن ما آماده ایم. یک لشکر حسابی شد، نیرو و امکانات و شرایط و اسلحه و همه چیز فراهم شد. خبر دادن به معاویه که معاویه حسن ابن علی داره آماده میشه برای جنگ با تو. گفت که نترسی، مشکلی نیست، من این مردم را میشناسم. یه مقداری پول داد، گفت اینا رو توی کیسه های کوچیک بریزید، شب از تاریکی شب استفاده کنید، برید به صورت نفوذی در داخل لشکر امام مجتبی فرمانده های اینا رو پیدا کنید، یکی یک کیسه پول به فرمانده هاشون بدید و بگید معاویه گفته اگر از من حمایت کردید از این کیسه پولها بازم براتون میاد. اومدن شروع کردن در بین مردم تبلیغ کردن، فرمانده ها رو دیدن، یکی کیسه پول بهشون دادن، یک قرارداد نوشتن شبانه و فرستادن برای معاویه که معاویه قصه نخور، فردا صبح ما حسن ابن علی را دست بسته تو قصر تحویل تو میدیم. کیا؟ اونه که اومده بودن دفاع از امام مجتبی بکنن، با یکی کیسه پول دست یه جنایت زدن. امام مجتبی صبح آمدن برای سرکشی لشکر، اطراف امام مجتبی رو گرفتن، حضرت رو محاصره کردن، دستگیر کردن، دست بسته آوردن توی قصر در مقابل معاویه. معاویه گفت خب بفرمایید برید جنگ کنید. با کدوم نیرو جنگ میخوای بکنی؟ تمام نیروهایی که تو میخوای به وسیله اونها با من بجنگی، اینان که خودشون نامه برای من نوشتن از من حمایت کردن و گفتن ما دفاع میکنیم از تو و هیچ کدامشون حاضر به یاری تو نیستن. امام فرمودن من یه تکلیف شرعی داشتم، عمل کردم، مردمم یه وظیفه داشتن، کوتاهی کردن، باشد تا نتیجه شو بگیرن. فشار آورد که باید بین من و تو یه صلح‌نامه‌ای امضا بشه و ما یه جور قضیه خلافت رو بین خودمون حل کنیم. فشاری که در زمان امیرالمومنین به حضرت آوردن و وادار کردن امیرالمومنین رو که برو بشین تو خانه ببین مردم همه دور ما هستن، همون فشار را بر امام مجتبی آوردن. امام مجتبی گفتن خب اگر وظیفه من این باشه که با تو بخوام برخورد بکنم، نیرو که ندارم. فرموده بودن اگر به اندازه انگشتان دست، چند تا؟ به اندازه انگشتان دست اگر من یاور واقعی داشتم، حقم از معاویه میگرفتم. یعنی 10 نفر یاور نداشته امام مجتبی. فرمودن به یه شرط حاضرم و اون این که قطع نامه که نوشته میشه مبناهاشو من معین کنم. اینجا بد نیست، حالا شاید یه مقداری از بحث من فاصله میگیرم، اما نکته ای میخوام بگم، دقت کنید. یه ذهنیت غلطی تو مردم به وجود آمده که میگن صلح امام حسن و جنگ امام حسین. امام حسن صلح با کسی نکردن، در حقیقت یک مبارزه قبیحی بود علیه معاویه که امام مجتبی شروع کردن، منتها به قول ما با زرنگی تمام. اون چنان معاویه‌ای که دم از سیاست بازی و آگاهی سیاسی میزد رو زمین گیرش کردن که حد نداشت. گفتن تو برداشتی مردم رو عادت دادی به این که تو مسجد در روی منبرها لعن کنن به بابام علی ابن ابی طالب، این یه دونه برنامه رو باید حذفش کنی. گفت باش، حذف کرد. موارد قطعنامه رو توی کتابی به نام صلح امام حسن، آقای ذبیح الله منصوری این کتاب رو نوشته، حدود تقریبا 450 صفحه. وقتی آدم مطالعه میکنه میبینه خیلی از مسائل تاریخی زمان امام مجتبی رو ما ازش بی خبریم. متاسفانه اینقدر که درباره امام حسین مردم صحبت میشنوند و سخنرانی میشه درباره مظلومیت امام مجتبی کسی اونقدر صحبت نمیکنه که شرایط سختی که امام مجتبی درش قرار گرفته بودن چقدر شرایط ناراحت کننده بوده. امام با قطعنامه که اعلام کردن که اگر این پذیرفته بشه من حاضرم با تو کنار بیام، وقتی آدم نگاه میکنه اینه فردای این که قطعنامه امضا شد و به دست مردم رسید، سر تو جون معاویه کردن که معاویه اگر خلاصه علی ابن ابی طالب مستحق لعن بوده چرا لعن رو ترک کردی؟ و اگه مستحق نبوده چرا قبلا لعنش میکردی؟ افتادن به جانش، روزگار رو بر معاویه سیاه کردن مردم. با این کاری که امام مجتبی کردن مظلومیت خودشون رو به دنیا نشون دادن. ما میگیم که امام مجتبی صلح کردن، با چی صلح کردن؟ مگر سازشکاری با ظالم تو دعو و مرام اهل بیت وجود داره؟ مگه ممکنه که یک امام با یه ظالم و ستمگر کنار بیاد و دست بیعت با معاویه بده؟ باباش امیرالمومنین شرایط سختی داشت. اگر امام مجتبی با یه معاویه روبروه، امیرالمومنین با عمر و ابوبکر و عثمان روبرو بود و زیر بار نرفت. اینا هم فرزندان همون بابا زیر بار ظلم میرن. این توهین به امام مجتبی است. این نفهمی اونهایی است که بگن امام مجتبی صلح کرد. هرگز امام مجتبی صلحی برای زندگیشون مطرح نبوده، بلکه یک مبارزه ایست که پیغمبر میفرمایند الحسن و الحسین هما امامان قاما او قعدا. رفتار هر امامی وظیفه اون امامه. ما نمیتونیم برای امام تکلیف روشن کنیم شما چه کنیم. امام برای خودش تشخیص میده که در این شرایط این تصمیم باید گرفته شود و همه اون تصمیم ها به نفع اسلام تمام میشود. اگر همین کوتاه آمدن اینجا نبود و امام مجتبی پافشاری میکردن، مطمئنن معاویه هم امام حسن رو میکشت و هم امام حسین را و کلیه مسائل و زحمات پیغمبر و امیرالمومنین پایمان میشد و از بین میرفت. با همین عاقلانه عمل کردن امام مجتبی یه زمینه فراهم شد که آرام آرام مردم توطئه های معاویه رو بهتر بشناسن. چهره خائنانه معاویه که رو افتاد علیهش قیام کنن و حتی تا مرز ترور کردن معاویه هم جلو برن. چرا ما اینا رو نمیبینیم؟ اگر امام مجتبی شرایط فراهم نکرده بودن، امام حسین نمیتونستن با شمشیر بیان در مقابل یزید قرار بگیرن. مثل امام باقر میمونه و امام صادق. امام باقر زمینه رو فراهم کردن، امام صادق از علم و آگاهی استفاده کردن توسعه دادن اسلام رو. دقت کنید، خریدن مردم به وسیله پول تا آنجا که حتی کار به جایی رسید در زمان حضرت زهرا که علناً بدون واهمه میمدن روز بین مردم پول تقسیم میکردن. دیدید بعض وقت وقتی مسئله انتخابات مطرح میشه چلو کباب میدن؟ از کربلا داشتیم میمدیم، یه اتوبوس بود، آدم ما هم به عنوان روحانیشون بودیم، نه البته روحانی کاروان، نه به عنوانی که خودمون تو هم کاروان بود. اتفاقا زمانی رسیدیم که موقع رأی گیری برای مجلس بود، رسیدیم لب مرز، اومدیم سوار اتوبوس ها شدیم، اومدیم بیم برای اصفهان. موقع نماز رسیدیم تو یکی از شهرها، حالا اسمشو نمیگم بهتره، رسیدیم اونجا تا میخواستیم از ماشین پیاده شیم دیدیم که یه چند نفر آمدن با لباس های مخصوص محلی و یه دونه تنبک هم دست یکشون بود و اومد جلو. آجا آقا خیلی خوش آمدید، زیارتتون قبول و اجازه میدید که ما یه دمی بگیریم اینجا، مردم شارژ بشن. گفتم دمی چی بگیریم؟ تنبک؟ دم آواز؟ چی میخواید بگیریم؟ گفتم بکوبیم روش یه مقدار اینا شاد بشن. گفتم اینا زیارتشون قبول شد، از احتیاجی به که شما دیگه قبول تر از میز بکنیم این دست تدمی خوردن برو دنبال کار زندگی. حج آقا شام مهمون ما، همه کاروان مهمان ما. یه عده گفتن آقا خب دیگه افتادیم اینجا، گفتم هرچی افتاده دست شو بده به من بلنش بیاد سوار ماشین بشه، ما امشب شام اصلا نمیخوریم. گفتن نه داره دعوت میکنه، گفتم خدا براتون خوب بخواد این سلام دهاتیه، سلام دهاتی هم هیچ وقت بی طمع نیست. گفتن نه آقا، گفتم حالا میپرسیم آم و شانتی خوردیم چیکار باید بکنیم؟ گفت ما صندوق گذاشتیم آماده، شما زحمت بکشید رأیتون رو اینجا بندازید و برید. گفتم ما یه رأی داریم، اینم الان خلاصه رو رأی نیستیم، اوقاتمون تلخه، از راه رسیدیم، خستم از این رأی رو باید بریم اصفهان بدیم. اصرار بیش از حد دیدیم با یه دونه شام میخوان یه اتوبوس آدم رو وادار کنن که رأی بدیم. گفتم آقا من چی میدونم این کس که نماینده شماست کیه کجاست؟ اونایشون که ما یک 6 سال 10 سال تو اصفهان میشناختیمشون، بهشون رأی دادن رفتن، دیدیم که سطل وارونه رو گذاشتن رو سرشون و چیزی که ندیدن مردم، گوششون بده کار مردمی. بیان به کی رأی دادن که من نمیشناسمش؟ فردا هر گنده کاری کرد به اسم من تمام بشه و من پال و لگت به گور بزنم کیفشو اون ببره؟ من که نمیکنم کاری، باور نمیکنید. با همه فشارهایی که ما آوردیم چند نفر گفتن ما الان میایم، رفت از شام و خوردن بعدم رأی دادن آمدن. گفتیم که بدون چسبی خیلی مزه کرد، یه چلو کباب اینقدر میارزید که شما برید به یه آدم که اصلا نمیشناسید رأی بدید و بیانید برای یه چلو کباب؟ به قول قدیمی ها میگن کار تو این شکم بخوره با یه چلو کباب خوردن که آدم دینشو بذاره روی هیچی. چطور شد حالا دلتون به حال مردم سوخت و چلو کباب میدی؟ فردا که به مقام رسیدید اصلا این مردم براتون مهمن؟ یا چیزی که براتون اصلا اهمیت ندارن دین مردم، خود مردم، محرومیت مردم، پول خودتون رو میخواید، دلتون به حال من نسوخته؟ هر کدامشون وقتی که میخوان به قدرت برسن مردم رو یادشون میاد که آی مردم خلاصه ما حقوق شما برامون مهم است. خیلی خوب پردا که دستش به پاره تخت بند شد میبینیم اول تو سر همین مردم میزنه که بهش رأی دادن، بی احترامی میکنه به همونهایی که بهش احترام گذاشتن. همشون اینطور نیستن اما اکثرشون واقعا آدم هایی نیستن که وفادار بمونن بردشون. علنا میمدن در کوچه‌های مدینه پول بین مردم توضیح میکردن. ابن عبدالحدید نقل میکنه در کتابی به نام چشمه در بستر صفحه 65 برید ببینید، میگه که وقتی ابوبکر بر سر کار آمد پولی در میان مهاجرین و از انصار تقسیم شد، در این میان قدری را برای زنی از انصار بردن. این عین داستانی که ابن عبدالحدید سنی معتزلی داره نقل میکنه، یه مقدار پول آوردن بدن به یه زنی از انصار. تا پولا رو دادن بهش گفت اینا برای چیه؟ دیدید آدم دیندار هر مسئله پیش میاد اول براش سوال میشه این پول از کجاست؟ برای چی به من میخواید پول بدی؟ به بقیه هم دادی؟ چرا به من میدی؟ سوال کرد که این پول از کجاست؟ گفتن ابوبکر داده، یه سهمم به تو رسیده است، به بعضی ها دادی، اینم سهم شما. گم میخواید دین من رو با رشوه از دستم بگیری؟ به خدا سوگند هرگز چیزی از این پول را بر نمیداری. حالا دقت کنی قرآن اخلاق یهودی رو چجور معرفی کرده؟ در سوره مبارکه مائده آیه 62 و ترا کثیرم منهم یسارعون فی الاثم والعدوان و اکلهم السحت لبئس ما کانوا یعملون. الله اکبر. فرمود بسیاری از مردم رو میبینی که در گناه و ستمکاری و در حرامکاری میرن شریک با هم میشن، میشتابند و عجله میکنن برای که برن به حرامخواری رو بیارن، بسیار بدکاری را پیشه خودشون کردن. یعنی چه؟ این آدم نونه باید به نرخ روز بخوره؟ بله؟ تا این اشهی رسوا هم رنگه جماعت شو برین، همه دارن میرن، ما هم مجبوریم بریم. یه آیه دیگه بعدش، لولا ینهاهم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم و اکلهم السحت لبئس ما کانوا یصنعون. اگه اونایی که مأموریت داشتن مردم رو تبلیغ بکنن به وظیفشون عمل میکردن، به مردم اعلام خطر میکردن، مردم دنبال مال حرام نمیرفتن. با پول میخواید دین مردم رو بخرید؟ حضر کنید برید این پولا رو بردارید از اینجا برید بیرون. من دینم را به درهم و دینار معاویه و ابوبکر و عمر و عثمان نمی پوشم. خیلی هاشون زیر بار نرفتن، اما بسیار بودن کسانی که پولا رو گرفتن و دینشون رو فروختن. علی ابن ابی طالب رو رها کردن، معاویه رو گرفتن. چرا؟ چون معاویه پول میداد، علی کار میخواد. تا جایی که حالا حرف آخرم رو تقریبا بزنم، تا جایی که میگن یه عدهشون بودن دیدن تو مسجد میان پشت سر امیرالمومنین نماز میخونن، اما روزا اینجا پیداشون نمیشه. گفتن نمیفهمیم شما موقع نماز میاد اینجا، موقع قضا خوردن کجا میرید؟ گفتن که ما کبوتر دو برجه ایم، به قول ما دو بانده ایم. گفتن یعنی چه؟ گفتن نمازمون اینجا میخونیم که آخرتمون رو تأمین کنیم، شکممون رو میریم تو قصر معاویه پر میکنیم که دنیامون تأمین بشه. ما مرز بین دنیا و آخرت رو میخوایم، هم دنیا رو میخوایم هم آخرت رو. شکممون رو اونجا میرسیم، آخرتمون رو اینجا. آیا واقعا اینطور زندگی باید کرد؟ مصیبت بود در زمان حضرت زهرا سلام الله علیها که مردم دین فروشی براشون شده بود عادت، و لذا حتی کار رو به جایی رسوندن که حاضر شدن بیان در خانه فاطمه زهرا رو آتش بزنن برای اینکه پول گیرشون بیاد. اینجا این کار رو کردن، یه اثر داشت. این مصیبت منه. اگر اینجا اینطور فریب نمیخوردن، در روز عاشورا نمیمدن به خاطر یک سفر جو. یه سفر جو چیکار کردن؟ نوشتن، خودشون گفتن که ما یه سفر جو گرفتیم، دامنه هامون از سنگ پر کردیم، اطراف بدن مبارک امام حسین ایستادیم، اونقدر با سنگ و چوب بر بدن ابا عبدالله الحسین علیه السلام زدن که این بدن نازنین زیر خروارها سنگ و چوب مکنون شد. نوشتن وقتی بی بی دو عالم زینب کبرا سلام الله علیها آمدن وارد گودال ختمگاه شدن، این نیزه شکسته ها و شمشیره ها و عقب زدن، چشمشون افتاد به یه بدن پاره پاره اوریان و برهنه. از بس تعجب کردن صدا میزنن آیا تو برادر زینبی؟ آیا تو پسر مادر منی؟ نوشتن دست زیر نازنین بدن برادر بردن، به طرف آسمان سر رو بلند کردن، صدا زدن خدایا این قربانی قطع قطع شده را از آل رسول قبول کن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.